بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. خداوند متعال را سپاسگزاریم که توفیق عنایت کرد یک بار دیگر این جلسه معنوی و برادرانه و صمیمی در این حسینیه تشکیل بشود و ما بار دیگر برادران و خواهران دلسوز کشور، علاقمند به انقلاب و خدمتگزارانی که امروز یا دیروز مشغول خدمت بوده اند یا هستند، همه رو در این جمع مهربان و صمیمی ملاحظه کنیم و زیارت کنیم. این جلسه در واقع یک نمادی است از وحدت مجموعه دستندرکاران و کارگزاران و خدمتگزاران نظام اسلامی و کشور عزیز ما، و امیدواریم که محصول این جلسه هم روح خدمتگزاری بیشتر، هم شوق اخوت و برادری و همدلی بیشتر در بین مجموعه های علاقمند به کشور و انقلاب باشه. این آیه شریفه یا به تعبیر بهتر این جمله مبارک استعینوا بالصبر والصلاح، این در قرآن در سوره بقره در دو جا تکرار شده است. یکی خطاب به اهل کتاب است که می فرماید واستعینوا بالصبر والصلاح و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. یک جا خطاب به مؤمنین است که می فرماید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان الله مع الصابرین. پیداست اولا اهمیت این دو عنصر، عنصر صبر و عنصر صلات مورد توجه است. تأثیر اینها در اون چیزی که تشکیل جامعه اسلامی به خاطر رسیدن به اون چیز است، اهداف والای جامعه اسلامی. ثانیاً ارتباط این دو با یکدیگر، صبر و صلات، ایستادگی و استقامت و ارتباط و اتصال قلبی و روحی با مبدأ آفرینش، این دوتا با هم از مجموعه این آیه به خصوص این بخش مربوط به یا ایها الذین آمنو به دست میاد. قبل از این آیه شریفه، آیه شریفه اذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون، بحث ذکر و شکر است. بعد از این آیه شریفه مسئله جهاد است، ولا تقتل ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، بل احیان عند ربهم ولکن لا تشکرون. بعد از این آیه، این آیه معروف ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، بعد اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. این ارتباط کامل بین این دو عنصر کاملا از این آیات مفهوم می شود، به دست میاد. هم خود این دو عنصر اهمیت دارد، هم رابطه اینها. خب حالا من بعدن برمیگردم به توضیحی درباره صبر، یه قدر بیشتر بحث میکنم. اما این ارتباط بین صبر و صلات، که صلات رو البته به معنای مفهوم عام صلات بگیرید، یعنی توجه، ذکر، خشوع، به الله صورت نماز در حالی که خالی از ذکر باشه، این مورد نظر نیست. لذا در اون آیه شریف هم که راجع به صلات می‌فرماید، بعد می‌فرماید ولا ذکر الله اکبر ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. این یه خاصیت صلات است، اما بزرگتر از نهی از فحشاء و منکر نفس ذکر خداست که در صلات وجود دارد. خب این صلات یعنی اون ذکر، توجه، خشوع، ارتباط قلبی با خدا، این در استحکام صبر تأثیر دارد. حالا اهمیت صبر که فهمیده شد، که البته معلوم است برای شما دوستان، بر حسب آیه و روایت و مفاهیم اسلامی اون وقت معلوم می شود که صلات چقدر مهم است، ذکر خدا چقدر اهمیت دارد. می تواند این عامل استقرار و ثبات را که همین صبر است، این عامل را می توانه در دل ما، در روح ما، در زندگی ما، در افق اندیشه ما هرچه مستحکمتر و جادارتر کنه، جاگیرتر کنه. لذا در قرآن هم ملاحظه کنید فصبر و ما صبرک الا بالله. حالا فصبر در قرآن زیاده ها، که آیات رو اگر انسان بخواد بخونه، هر کدام یک دریایی از معرفت است. حالا این آیه شریفه فصبر و ما صبرک الا بالله، به کمک خداست که تو میتوانی صبر کنی. استقامت اون وقتی پایان ناپذیر می شود که متصل باشد به منبع پایان ناپذیر ذکر الهی. اگر صبر را، که صبر به همون معنای پایداری و ایستادگی و استقامت و عقب گرد نکردن است، اگر این رو وصل کنیم به اون پایگاه ذکر الهی، به اون منبع لایزال، این صبر دیگه تمام نمیشه. صبری که تمام نشد معناش این است که این سیر انسان به سوی همه قله‌ها هیچ وقتی پیدا نخواهد کرد. این قله‌ها که میگیم قله‌های دنیا و آخرت هر دوست، قله علم، قله ثروت، قله اقتدار سیاسی، قله معنویت، قله تهذیب اخلاق، قله عروج به سمت عرش عالی انسانیت، هیچ کدوم از اینا توقف دیگه پیدا نخواهد کرد، چون وقفه ها در حرکت ما ناشی از بی‌صبری است. دو لشکر وقتی در مقابل هم سفارایی میکنن، اون کسی که زودتر صبرش تمام میشه گوش کس میخوره، اون کسی که دیرتر صبر و مقاومتش تمام میشه او پیروز خواهد شد، چون مواجه خواهد شد با یک لحظه‌ای که طرف مقابل صبر خودش رو از دست داده. دو لشکر مادی این مثال خیلی ظاهر و بارز عینیشه. در همه میدان‌ها همین جوره. در مواجهه با مشکلات، با موانع طبیعی، با همه موانعی که سد راه انسان در همه حرکت‌های کمال می‌شدن، اگر صبر تمام نشه اون مانع تمام خواهد شد. اینی که گفته میشه اسلام پیروز است یعنی این. اینی که میفرماید و ان جند الله لهم الغالبون یعنی این. جند الله، حزب الله، بنده خدا، عباد الله، اینا با ارتباط و اتصالشون با اون منبع لایزال در مقابل همه مشکلاتی که انسان ممکنه مغلوب اون مشکلات بشه ایستادگی میکنن. وقتی ایستادگی این طرف وجود داشت، اون طرف زوال وجود خواهد داشت به طور طبیعی، پس این بر او غلبه پیدا خواهد کرد. البته اگر اسممون حزب الله و جند الله باشه اما اون ارتباط و اتصال نداشته باشیم، چنین تضمینی وجود نداره. این ارتباط رو باید برقرار کرد. این صلات اهمیتش اینجاست، ذکر خدا اهمیتش اینجاست، فرصت ماه رمضان اهمیتش اینجاست، فرصت خودسازی، فرصت تقوا، فرصت سرشار کردن ذخیره یقین در دل که در این دعاهای ماه رمضان هم میبینید ها، این ازدیاد یقین را دعای روزها، دعای شبها تکرار میشه. این فرصت را بایستی مغتنم شمرد برای این مقاصد. وقتی اینها شد، اون وقت صبر جامعه اسلامی و امت اسلامی و بنده مسلمان همون چیزی خواهد شد که میتوانه بر همه مشکلات غلبه پیدا کنه. اون وقت هم در میدان سیاست، هم در میدان اقتصاد، هم در میدان اخلاق، هم در میدان معنویت این جامعه پیش میره. این واقعیتی که هست اینه، ما باید به این واقعیت خودمون رو نزدیک کنیم. خب حالا در باب صبر شنیدید، معروف است، روایات متعددی هم دارد که صبر در سه عرصه است: صبر بر طاعت، صبر از معصیت، صبر در مصیبت. این خب روایات فراوانی داره و شنیدید. صبر بر طاعت یعنی وقتی که یک کار لازم را، یک کار واجب را، یک امر عبادی را، اطاعت خدا را وقتی میخواید انجام بدید، از طولانی شدن اون ملول نشید، خسته نشید، میان راه رها نکنید. حالا مثلا در امور عبادی ظاهری شخصی فرض کنید که فلان نماز مستحبی که طولانی است، یا فلان دعای طولانی، انسان خسته نشه. این صبر بر اطاعت یعنی این. از ادامه روزه ماه رمضان، از ادامه توجه به خدا در نمازهای واجب و فرائض، از توجه به قرآن انسان ملول نشه، خسته نشه. این صبر بر طاعته. صبر از معصیت یعنی در مقابل معصیت کف نفس کردن، باز همون استقامت، باز همون استحکام در مقابل اطاعت، استحکام اون جور است. در مقابل معصیت استحکام به این است که انسان جذب نشه، اغوا نشه، تحت تأثیر شهوات قرار نگیره. یک جا شهوت جنسی است، یک جا پول است، یک جا مقام است، یک جا محبوبیت و شهرت است. اینا همه شهوات انسانیه، هر کسی یه جور شهوتی داره. اینا انسان رو به خودش جذب نکنه. در وقتی که در راه رسیدن به اون یک عمل حرامی وجود داره، مثل بچه‌ای که برای رسیدن به اون ظرف شیرینی مثلا حرکت میکنه، دیگه وسط راهش پارچه آب هست، لیوان هست، ظرف چینی هست، متوجه نیست، میزنه میشکنه. انسانی که مجذوب گناه شد اینجوریست، نگاه نمی کنه که وسط راهش چی هست. این خطرناکه ها، چون انسان غافل هم هست، انسان در اون حال متنبه نیست، ملتفت نیست، غفلت داره که از این بی‌توجهی خودش غافله. بچه ملتفت نیست که ملتفت نیست، توجه ندارد که به این پارچه آب یا به این ظرف چینی یا به این گلدان قیمتی بیتوجهی داره میکنه، به نفس این بیتوجهی بیتوجهه. لذاست که خیلی باید چشممون رو باز کنیم، احتیاط بکنیم که دچار این غفلت مضاعف نشیم. این صبر بر در بر از معصیت است. صبر در مصیبت هم که معنیش این است که حوادث تلخی برای انسان پیش میاد، فقدانها، فراقها، مرگ و میرها، دستنگیها و از این قبیل حوادث تلخی که برای بیماریها، دردها، رنجها، این حوادث انسان رو در هم نشکنه، خیال نکنه که دنیا به آخر رسیده. این حالا سه عرصه است برای صبر. همش هم اینها اهمیت دارد، هر سه عرصه هم دارای اهمیت است. هر کدام این که فرمود اولای که علیهم صلوات و من رب هم، همه اینها رو در واقع خدای متعال صابر را مورد صلوات و رحمت و خود قرار داده است. خب یک نکته که در اینجا وجود دارد این است که این سه عرصه گاهی در مسائل صرفا شخصی است، مثل همین مثال هایی که به ذهن میاد و همه میدانیم و عرض شد. گاهی در مسائل غیر شخصی است، مسائل اجتماعی است، مسائل عمومی است، یا به تعبیر دیگر مسائلی که سر و کار دارد با سرنوشت یک مجموعه، یک امتی، یک ملتی، یک کشوری. گاهی اینجور چیزایی پیش بیاد. فرض بفرمایید اون اطاعتی که انسان باید بر او پا بفشارد، اطاعتی است که اگر اون رو انجام بدیم یا ندیم به سرنوشت یک کشور ارتباط پیدا میکنه. فرض بفرمایید اطاعت جهاد فی سبیل الله مثلا در دوران دفاع مقدس، رفتن به جبهه یک اطاعت بود دیگه، ایستادگی در امر دفاع از کشور و دفاع از نظام یک امر لازم بود، یک اطاعت بود. خب ایستادگی بر او چیزی نبود که فقط مربوط به شخص خود انسان باشه، هر یک رزمندهی که میرفت در واقع داشت سرنوشت کشور را رقم میزد با رفتن خود و ایستادگی خود. یه وقت اینجور اطاعت، یا فلان کار بزرگ را که شما نماینده مجلسید یا وزیرید یا مدیرید یا نظامی هستید یا در یک مؤسسه فرهنگی مشغول کارید، هر کدامی در هر جا که مشغول کار هستید، یک اقدام لازمی رو باید انجام بدید. این اقدام اطاعته، اطاعت خداست، خدمت به بندگان است. این یک جهت اطاعت به خدا. وظیفه در نظام اسلامی است، این هم یک جهت دیگر اطاعت از خدا. مأمورین این دستگاه، این نظام الهی، کارهایی که انجام میدن وظایف الهی است دیگه، دارن انجام میدن، از صدر تا ذیل. اگر چنانچه از این کار شما خسته شدید، مأمور انتظامی هستید خسته شدید، مأمور اقتصادی هستید خسته شدید، مأمور امنیتی هستید خسته شدید، مأمور سیاسی هستید خسته شدید، اگر خسته شدید، این بی‌صبری است، این خلاف توصیه واستعینوا بالصبر والصلاة است. به صبر استعانت کنید، کمک بگیرید از صبر. یا یک چیزی که معصیت هست، معصیتی که طبعه آن دنباله زشت و ناخوشایند آن فقط دامنگیر شخص شما نمی شود. و اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. گاهی یک چیزایی است که انسان یک حرکت خلافی را انجام می دهد، یک حرف نابجایی رو میزنه، یک اقدام نابجایی رو میکنه، یک امضای نابجایی رو میکنه. ما مسئولین اینجوره وضعمون دیگه. این تبعاتش دامنگیر یک کشور یا یک جماعتی از کشور یا یک قشر میشود. این شد گناه. اینجا صبر از معصیت معنای عظیمتری اون وقت پیدا میکنه، فرق میکنه. این صبر با اون صبری که شما مثلا در مقابل یه رشوه قرار گرفتید صبر میکنید، رشوه رو نمیگیرید، خب این بسیار کار ممدوحیست، بسیار کار بزرگیست، اما یک صبر در مقابل یک گناه شخصیست. از این بالاتر صبر در مقابل یک گناهیست که این گناه فقط دامن شخص را نمیگیرد، دامن مجموعه رو میگیره. پس صبر بر معصیت هم، از معصیت هم یک چنین میدانی داره. صبر بر مصیبت هم همینجوره. مصائب گاهی مصائب شخصی انسانه، گاهی مصائب عمومی است. خب الان فرض بفرمایید مسئولین کشور مواجهند با توطئه های گوناگون، با تهمت ها، با بدگویی ها، با اهانت ها، افتراهای صریح. میبینید دیگه توی این مجموعه عظیم ارتباطات بین المللی و این خبرها و رسانه ها و نوشتارها و گفتارها و اینا چقدر حرف زده میشه علیه اسلام جداگانه، علیه، یعنی علیه جمهوری اسلامی به خاطر اسلام، علیه جمهوری اسلامی به خاطر انقلاب، علیه جمهوری اسلامی به خاطر تک تک آرمان‌های نامطلوب از نظر استکبار، و علیه جمهوری اسلامی به خاطر بعضی از اشخاصی که در جمهوری اسلامی هستن که اونا نمی‌پسندنشون. یعنی علیه جمهوری اسلامی از طرق مختلف به جهات مختلف این تهاجمات هست. خب اینا مصیبته، صبر کردنش هم آسان نیست. بعضی ها هستن در دنیا، در این سران و مسئولان دنیا میبینیم ما کسانی رو، بعضی ها رو از نزدیک دیدیم، بعضی ها رو در حالاتشون شنیدیم. اینها گاهی یک زاویه بسیار گشادی باز میکنن از اون، عرض کنم که اهداف و خط مستقیمی که حالا به خیال خودشون ترسیم کردن، فقط به خاطر همین مسائل بین المللی و ملاحظات بین المللی و اهانت‌های بین المللی. تحمل اینا براشون سخته. این هم پس صبر در مصیبت. بنابراین صبر را با همه اهمیتی که دارد در این سه عرصه، یک بار در مسائل شخصی باید ملاحظه کرد که مهم است و من و شما بیشتر از دیگران باید بهش اهمیت بدیم، یک بار در عرصه مسائل اجتماعی و سیاسی و عمومی و ملی و همگانی بایستی ملاحظه کرد که اون مخصوص من و شماست، یعنی آحاد مردم براشون مبتلا به نیست، اینجور چیزهایی ندارن، مال ماهاست، مال منه، مال شما دولتیه، مال شما قضاییه، مال شما نماینده مجلسه، مال مسئولینه. در هر دو مرحله، در هر دو سطح بایستی این سه عرصه رو مورد نظر قرار داد و از صبر کمکی گرفت، استعانت کرد به صبر. خب حالا این اصل مطلب. اونچه در کنار این مطلب عرض میکنیم اینه که یکی از بی‌صبری هایی که ما گاهی اوقات نشان میدیم از خودمون یا شاهدش هستیم که بعضی دیگه نشان میدن، بی‌صبری در مقابل حفظ آرمانها و اهداف انقلاب، این به نظر من از همه مهمتره. جهتگیری نظام اسلامی، این رو بایستی پا بر اون پای فشرد و بر سر اون پایداری کرد. صبر اینجا بیش از جاهای دیگر معنا میده. ببینید برادران و خواهران عزیز، شماها مسئولین و کارگزاران این نظامی دیگه، نخبگان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی این نظام یا جمعی از نخبگان اینجا جمع هستید، عمده مسئولین کشور الان اینجا جمع هستن. من و شما چرا در این نظام مشغول کار شدیم؟ آیا ما از اول به دنبال این بودیم که حالا یک حکومتی تشکیل بشه، دولتی به وجود بیاد، ما بشیم رئیس دولت، مشغول دولت، وزیر دولت، وکیل دولت؟ مقصود مگر این بوده؟ نه. اگر مقصود این باشه، باید عرض بکنم زحماتی که هر کدام از ما میکشیم اگر با این نیت باشه، این زحمات همش هباء منثوراست، بی ارزشه، پیش خدای متعال اجری ندارد، با زوال عمر زائل میشه، بلکه با زوال مدت مسئولیت زائل میشه. ما فرقمون با بقیه گروه هایی که در کشورهای مختلف میان یک رژیمی رو تغییر میدن، بر سر کار میان و قدرت رو به دست میگیرن، فرق ما این است که ما آمدیم برای این که یک جامعه اسلامی به وجود بیاوریم، ما آمدیم تا حیات طیبه اسلامی را برای کشورمون و برای مردممون باز تولید کنیم، اون رو تأمین کنیم، و اگر بخواهیم با یک نگاه وسیع‌تر نگاه کنیم، چون باز تولید حیات طیبه اسلامی در کشور ما میتواند و میتوانست و میتوانه همچنان الگویی برای دنیای اسلام بشود، در واقع آمدیم برای اینکه دنیای اسلام را متوجه به این حقیقت و این شجره طیبه بکنیم. ما برای این آمدیم. هدف جز این چیز دیگری نبود، الانم هدف جز این چیز دیگری نیست. نظام اسلامی نظامی است بر پایه مبانی اسلام. هر جا که توانستیم وضع موجود و ساختار کنونی نظام خودمون رو بر پایه اسلام قرار بدیم، این خوبه، مطلوبه. هر جا نتوانستیم سعی ما باید این باشد که اون رو بر همون پایه و مبنای اسلامی قرار بدیم، از اون نباید تخطی کنیم، این هدف ماست. راز دشمنی های استکبار هم همینه، برای خاطر اینکه اسلام، نظام اسلامی و حکومت اسلامی و جامعه اسلامی با ظلم مخالفه، با استکبار مخالفه، با دستندازی به زندگی مردم مخالفه، با تجاوز به ملت ها مخالفه، با فرعونیت قدرت ها مخالف است، با استبداد بین المللی مثل استبداد داخلی کشورها مخالفه. این مخالفت هم فقط مخالفت قلبی نیست، نه، مخالفتیست که در مقام عمل هر جایی که اقتضا پیدا کنه اون مخالفت بروز خواهد کرد، ظهور پیدا خواهد کرد. این رو میدانن، این از جمهوری اسلامی شناخته شده است. لذا اون کسانی که اهل تجاوزن، اون کسانی که اهل دستندازی به منابع ثروت دیگرانن، اهل استکبارن، از اهل فرعونیت در برخوردهای سیاسی خودشون هستن، اینا با نظام جمهوری اسلامی قهرن مخالفن. اون روز من در جمع آیان محترمی گفتم این که گفته میشه ما تفاهم نداریم با قدرت‌های بزرگ یا با آمریکا، این اشتباهه. عدم تفاهمی در کار نیست، کاملا میشناسن ما رو، همون که ما اونا رو کاملا میشناسیم. ما طبیعت استکبار را، خوی استکبار را میشناسیم، میدانیم که اونها زیر ظاهر مخملینی که بر روی پنجه های خشن خود، بر روی چنگال های خونین خود کشیدن، زیر این ظاهر چی هست. اینو ما میدینیم، میبینیم. ما به اتکلون و کراوات و ظاهر شیک آقایون هرگز پریب نخوردیم، باطنشون رو دیدیم، خودشون هم نشون دادن باطن رو در گوانتانامو، در ابو غریب، در عراق، در افغانستان، در این بمباران‌ها، در این زورگویی‌ها، در این دخالت کردن در همه چیز، در این دستبندی‌ها برای غارت ثروت، حتی از ملت‌های خودشون، نه از ملت‌های دیگر، ملت‌های دیگر که هستن، از ملت خودشون هم غارت می‌کنن. کمپانی‌ها اینجوری هستن دیگه. اینا رو ما شناختیم، اونا هم ما رو شناختن. اونا هم میدانن جمهوری اسلامی، اون جمهوری اسلامی که با انقلاب آمد و امام آورد و سندهای جمهوری اسلامی او رو بر او پافشاری میکنن، این جمهوری اسلامی یه جمهوری ضد ظلم، ضد استکبار، ضد زیاده خواهی، ضد تجاوز، ضد کنز ثروت و همین چیزایی که در قرآن هست دیگه. اونا اینه میدانن و همین جهت مخالفن. خب این نظام ماست. حالا من و شما که مشغول در این نظام هستیم، صبر ما بر این اصول، صبر ما، مظهر واقعی و حقیقی صبر ما، صبر ما بر این اصول و این مبانی و این پایه هاست. باید از میدان در نریم. اینجور نباشه که اگر چنانچه درباره قصاص اسلامی، درباره اقتصاد اسلامی، درباره شکل حکومت اسلامی، درباره قانون اساسی شما هو و جنجال و هیاهو را انداختن در دنیا که امکان این کار رم دارن که هیاهو را مندازن، شما جا بزنید. نه، بر مبانی خودتون پافشاری کنید. مبانی شما عبودیت خداست، خدمت به بندگان خداست، دشمنی با دشمنان خداست، دشمنی با دشمنان بندگان خداست. ایناست شعارهای ما. نظام جمهوری اسلامی نظامی است بر این پایه‌ها، نظامی است عقلانی، نظامی است دانشی. عقلانیت باید در این نظام، بر تمام ارکان این نظام از بالا تا پایین باید حاکم باشد. اما عقلانیت به معنای تسلیم نیست، عقلانیت به معنای هزیمت نیست، عقلانیت برای پیش رفتن، عقلانیت در جهت یافتن راه‌هایی برای هر چه موفق تر شدن در رسیدن به این آرمان‌ها. این عقلانیت. بعضیا با نام عقلانیت، با نام اعتدال، با نام پرهیز از جنجال و دردسر بین المللی میخوان از مبانی انقلاب و اصول انقلاب کم بگذارن. این نمیشه، این نمیشه. این نشانه بی‌صبریست، نشانه خسته شدن است. حالا گاهی این خسته شدن رو خودشون خسته شدن، اما به مردم نسبت میدن، مردم خسته شدن. نه نخیر، مردم اون وقتی که احساس کنن مسئولین کشور با سربلندی اعلام میکنن مسلمانی خودشون و عبودیت خودشون را، مردم خوشبخت میشن، خوشحال میشن. این مردم مسلمانن. حرکت مردم هم به خاطر همین بود. این مردم مگر همون مردمی نیستن که انقلاب کردن؟ خب شعارهای انقلاب چی بود؟ این مردم مگر همون مردمی نیستن که جنگ رو 8 سال، این جنگ مظلومانه رو، این مردم اداره کردن؟ همین مردم اداره کردن دیگه، مگه مردم دیگری هستن غیر از اون مردمی که تو این کشور این کارهای بزرگ رو انجام دادن؟ کدام مردم؟ این مردم برای خدا. امام پریشب در تلویزیون فرمایش امام راجع مرحوم آیت الله طالقانی نقل می‌کرد، دیدم چه واقعا سرتاپ‌های بیانات امام، اول تا آخر کلمه کلمش نکته و حکمت، رحمت و رضوان و خدا بر او باد. به مردم میگه که در سخنرانی امام زمانت که نگاه کنید ببینید مردم به این مضمون در تشییع جنازه آیت طالقانی چی گفتن. گفتن ای نایب پیغمبر ما، جای تو خالی. عزاداری اونها برای نایب پیغمبر است. مسئله نیابت پیغمبر مطرح است، عالم دین. این نکته رو امام از حرف مردم استفاده میکنه و به ما تحویل میده. این درسته، مردم پایبند اسلام هم. خب این در کنار مردمداری، در کنار مردمی بودن، برای مردم دلسوزاندن، برای مردم کار کردن، به آراء مردم اهمیت گذاشتن، به احساسات عواطف مردم اهمیت دادن، اینو مردمی بودن. وقتی مردم ببینن شما که مسئول جمهوری اسلامی هستید افتخار میکنید، اعتزاز میکنید به مسلمانی خودتون، به ضد استکباری بودن خودتون، به ضد استبدادی بودن خودتون، از طرفی افتخار میکنید، به اعتزاز میکنید به خدمتگذاری مردم، میرید با مردم هستید، با مردم انس پیدا میکنید، به مردم محبت میکنید، از مردم کمک میخواهید در مسائل گوناگون، خب مردم خرسند میشن، این مسئول رو دوست میدارن، مردم خوششون میاد. ما وظیفمون اینه. ما حق نداریم از شعارهای انقلاب و شعارهای اسلام عقب نشینی کنیم. این یک بی‌صبری است، این بی‌صبری است که نباید این را قبول کرد. این پایبندی به این شعارها برخلاف خواست دشمن، برخلاف نظر دشمن، با حرکت کشور به سوی پیشرفت به معنای حقیقی کلمه هیچ منافاتی هم نداره، که اینجور سعی میگردن همیشه الغا کنن که اگر اسلامی هستید پس دیگه پیشرفت و دستیافتن به مراحل بالای رفاه مادی و پیشرفت علمی و فلان ممکن نیست. نه نخه، درست به عکسه، درست به عکس. ما پیشرفت هامون زیاد بوده. ببینید، من گاهی متاسفانه میبینم در بعضی از نوشتجات و نشریات و اظهارات موفقیت های آشکار این ملت زیر سوال میره. این نباید این کارو بکنن. این بده، این لگد زدن به مردم است. این خالی کردن تو دل مردم، مایوس کردن مردم و به طور غلط و دروغ. چی میتوانه منکر پیشرفت های شگفت‌آور علمی ما امروز بشه؟ و دلیل اهمیت این پیشرفت ها همینه که این پیشرفت ها در بسیاری از موارد جزو کشور ما را جزو معدود کشورهای دارنده این پیشرفت ها قرار داده. این چیزی کمیه. حدود یک ماه قبل اینجا یک نمایشگاهی در همین حسینیه تشکیل دادن، 51-52 تا از تازه های علمی را آوردن اینجا، البته در بین صدها تازه علمی، اون بخشی از اینها رو انتخاب کردن آوردن. بعضی از اینها اونطور که به من گزارش میکردن صاحبانش، که بعضی دولتی بودن، بعضی بخش خصوصی بودن، بعضی از اینها در کشور بی سابقه است، سابقه نداره. بعضی از اینها در دنیا بی سابقه است. شاید حدود 2 تا یا 3 تا مورد از این قبیل بود که در دنیا بی سابقه است. اینو باید دادم انکار کنه. سال گذشته بود یا اندکی قبل از یک سال، شاید درست حالا من تاریخ یادم نیست، یک مجمع علمی بزرگی اینجا تشکیل شد در کشور درباره یه موضوع خاصی. من حالا دیگه نمیخوام جزئیات و خصوصیات رو تکرار بکنم، یعنی اون مورد خاص خصوصیتی نداره. آمدن اینجا پیشرفت‌های علمی ما رو، پیشرفت های فناوری و علمی، هم تحقیقاتی هم فناوری، در اون بخش رو دیدند. از چندین کشور پیشرفته دنیا آمده بودن، مصاحبه های اینا رو پخش کردن. اینا می گفتن اگر ما ندیده بودیم باور نمی کردیم که ایران به چنین جایی دست پیدا کرده باشه، به این نقطه ای دست پیدا کرده باشه. این مال یک مورد و دو مورد نیست. این مسئله فناوری هسته‌ای، این یک نمونه است. من بارها گفتم این یک نمونه است. ما از این قبیل نمونه موارد متعددی داریم که اینها پیشرفت‌های علمی ماست. از لحاظ پیشرفت‌های آبادانی و عمرانی، پیشرفت‌های توسعه زندگی مردم، بالا رفتن سطح زندگی، چه چیزی مورد امکار میتوانه قرار بگیره که انسان میبینه متاسفانه در بعض از نوشتجات یه خود به یک بهانه ناچیزی این چیزا رو زیر سوال میبرن. این حرکت عظیم ملت ایران حرکت با ارزشیست، و ما بعد از حدود 30 سال که از شروع این انقلاب میگذره و نزدیک به 20 سال از رحلت امام بزرگوار ما که معلم این انقلاب و بانی این انقلاب بود میگذره، مردم اون شعارها را همچنان سر دست خودشون بلند کردن و نگه داشتن و اون شعارها را تکرار میکنن. و جوانهای ما که نه دوران امام رو دیدن، نه امام رو دیدن، نه دوره جنگ رو درک کردند، در بیانشون، در هنرشون، در شعرشون ستایشگر اون قله های عظیم هستن که ملت ایران گذرونده. اینا چیز کمیه، اینا رو باید انکار کرد. حالا که وقت کمه، من چند تا تذکر رو که حالا بحث ها رو دیگه کوتاه کنیم، این تذکر بیشتر به مسئولین اجرایی است و البته مسئولین قوه مقننه و قوه قضایی هم همینجور، منتها مسئولین اجرایی بیشتر با مردم مواجه هستند. یه مسئله این است که در اقدامهای خودمون، تصمیمهای خودمون، رضایت مردم را که در نظر میگیریم چیز خوبی هم هست، اما اینجور نباشد که یک جایی رضایت مردم، خوشایند مردم رو در نظر بگیریم اما رضایت خدا رو در نظر نگیریم. اگر یک جایی است که یک عملی رو باید انجام بدید که اگر انجام دادید خوشایند مردم نیست، چرن واجبه، یا یک کاری رو باید نکنید به حسب موازین شرعی و عقلایی و کارشناسی درست، اما مردم خوشایندشون این است که شما این کار رو بکنید، اینجا باید کدوم انتخاب کنید؟ اینجا بایستی اون چیزی را که تکلیف هست انتخاب کرد. رضایت مردم، قناعت مردم، خدمت به مردم چیز بسیار با ارزشی است، اما تا اون وقتی که خوشایند مردم معارض با تکلیف نشه. دوم، در تصمیم‌های کلان، حالا آقای رئیس جمهور محترم اشاره کردن به طرح تحول اقتصادی که خب جزء تصمیم‌های بزرگ و مورد قبول و اتفاق همه اهل نظر هست، کلیات این کار اگر اختلافی نظری هست در کیفیت اجرا، در زمان اجرا، یا در این چیزاست، ولی در کلیاتش همه اهل نظر، کسانی که با ما تماس دارند و تماس داشتند و گزارش شواهی و کتبی و غیره به ما دادن، متفقند که این کار لازمه. خب حالا این یک حرکت کلانیه. در این حرکت های اینجور دچار افراط و تفریط نباید شد. نباید از اون طرف انسان اقدام نکنه از ترس این که نشود یا بد بشه، این درست نیست. نبایدم در اقدام بی محابا عمل کند به صرف این که این یک اقدام درست نیست. هر دو طرف رو بایستی مورد ملاحظه قرار داد. که خب من خرسند شدم از این که ایشون گفتن که ما این کار رو طبق قانون انجام میدیم، با مجلس هماهنگیم. خب اینا خوبه، با تأنی، با تروی، با ملاحظه جمارب انجام بگیره. همکاری سه قوه در عمل و گفتار، هر دو هم در عمل با هم همکاری کنن، هم در زبان با هم همکاری کنن، به ویژه در مسائل مهم راجع به اصل 44 و این چیزا هم می‌خواستیم عرض بکنیم که صدای اذان دیگه بلند شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.